بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بحث ما در حدیث رفع بود که آیا با حدیث رفع می توانیم براءت را اثبات کنیم. نحوه استدلال جلسه قبلی گفته شد. یه مناقشه ای را مرحوم شیخ دارند که می فرمان این حدیث به درد شبهات موضوعیه می خورد، مربوط به شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه، چون ما لا یعلمون این مای موصوله به معنای موضوع هست، به معنای فعل است، یعنی فعلی که حکمش را نمی دانید، فعلی که نمی دانی حلال است یا حرام، شربی که نمی دانی شرب خمر است یا شرب سرکه. ایشون دو تا دلیل می آورند. دلیل اول دیروز توضیح داده شد که این حدیث فقرات نهگانه دارد. در فقرات بعدی این مای موصوله به معنای چیه؟ فعله، مستکرهو علی، یعنی فعلی که برای آن اکراه شدید، فعلی که به آن مضطر شدید. انسان به فعل اضطرار پیدا می کند یا اکراه می شود، نه بر حکم. به قرینه وحدت سیاق می گوییم که در ما لا یعلمون هم مراد از ما موصوله چیه؟ موضوع هست و فعل. پس ما لا یعلمون یعنی موضوعی که آن را نمی دانید. دلیل دوم این است که ببینید اگر ما بیاییم مؤاخذه را در حدیث مقدر کنیم، بگوییم که بعد نه چیز از امت من برداشته شده، خطا و نسیان و اکراه، اینا یعنی مؤاخذه بر این کارها برداشته شده. خب سوال میکنیم مؤاخذه اثر چیز؟ آیا مؤاخذه مربوط به فعل مکلف است یا مربوط به حکم شارع است؟ حکم به ماه و حکم چه مؤاخذه ندارد. خدا هزار تا حرام جعل کند، مؤاخذه ندارد تا مادامی که مکلف اون رو انجام نداده باشد. تا انجام ندهد مؤاخذه نیست. مؤاخذه در صورت فعل است که آن حرام را انجام بدهد، مرتکب بشود. اگر ما در حدیث مؤاخذه را مقدر کنیم چه یکی از سه احتمال هست، مؤاخذه بر حکم بی‌معنا هست. حکم ما هو حکم چه مؤاخذه ندارد. حکم در صورتی که جامعه عمل بپوشد، یعنی مکلف اون را مرتکب بشود، اون حرام را انجام بدهد، اینجا مؤاخذه هست. حالا از نظر اصطلاحی میگن چه مؤاخذه‌ای که به این امور تسعه، به این امور نهگانه نسبت داده شده، این نسبت مؤاخذه دو جور است. از یه نسبتی تعبیر میآورم به نسبت یگاییه که معمولا با کلمه علا تعبیر آورده میشود. بله، مؤاخذه بر خطا، مؤاخذه بر نسیان، بله برداشته شده. در نسبت یگاییه مؤاخذه به خود این امور اضافه می شود. بگیم مؤاخذه بر خطا، مؤاخذه بر نسیان. خب مؤاخذه بر خطا، مؤاخذه بر نسیان، مؤاخذه به خود این امور اضافه شده باشد، این با فعل متناسب است نه با حکم. یعنی اینطور می گوییم مؤاخذه بر فعل رفع شده است، اما نمی توانیم بگویم چون مؤاخذه بر حکم رفع شده است. چرا؟ چون حکم گفتیم فعل خداست، تشریع کار خداست. حکم چه مؤاخذه ندارد. مؤاخذه مال فعل عبد است نه مال حکم مولا. از این تعبیر آورده می شود به نسبت ایگاییه. پس نسبت ایگاییه چیز؟ بیاییم مؤاخذه را نسبت بدهیم به خود این امور، مؤاخذه را به خود این امور نسبت بدهیم. مؤاخذه بر خود خطا، مؤاخذه بر خود نسیان، یعنی فعل خطایی دیگه. مؤاخذه بر خود خطا نسبت داده بشود، یعنی مؤاخذه بر خطا، مؤاخذه بر فعل نسیانی، مؤاخذه بر فعل اکراهی، مؤاخذه بر فعل استراری، این برداشته شده. ظاهر روایت هم همین دیگه. در ظاهر روایت اگر ما مؤاخذه را مقدر کنیم، به چه چیزی نسبت داده شده؟ به خود اینها دیگه. بله، رفع عن امتی تسعه المؤاخذه علی الخطا، المؤاخذه علی النسیان. خب اگر نسبت، دقت کنید، نسبت ایگاییه باشد، اگر نسبت نسبت ایگاییه باشد، گفتیم که منظور چه خواهد بود؟ یعنی مؤاخذه بر فعل رفع شده است. در نتیجه حدیث مربوط می شود به شبهات موضوعیه. گاهی نسبت نسبت اضافیه است. نسبت اضافی یعنی مؤاخذه بر این امور برداشته شده، منتها به عنوان چه مؤاخذه اثر اینهاست، نه چه به خود اینها نسبت داده بشود. مؤاخذه بر خطا برداشته شده، یعنی فعل خطایی یه اثری دارد، اثری دارد، اون برداشته شده. اینجا میایم میگویم که مراد از ما موصوله حکم است. اون وقت معنایی می شود که رفع شده مؤاخذه ای که اثر حکم غیر معلوم است. حکم غیر معلوم چه حرام باشد، حرام مؤاخذه نداره. مؤاخذه گفتی مال چیه؟ فعل عبد است. اما آیا می توانم بگم که مؤاخذه اثر این حرام غیر معلوم است؟ بله می توانم بگم. اثرش هست. بالاخره احکام، محرمات چه معلوم باشن چه معلوم نباشن آثاری دارن، و یکی از آثار اونها چیه؟ مؤاخذه است. اگر به صورت نسبت اضافیه باشد، وقت معنایی می شود رفع شده مؤاخذه ای که اثر حکم غیر معلوم است. اگر این باشد چه مؤاخذه به عنوان اثر باشد، مؤاخذه به خود اینها نسبت داده نشود، مؤاخذه به عنوان چه اثر این است، فعل اکراهی، خطایی، نسیانی، اثرش مؤاخذه است. میگم این اثر برداشته شده. اگر کسی شرب خمر کند چه اثری دارد؟ اثرش این است که حد میخورد، مؤاخذه دنیوی دارد، مؤاخذه اخروی دارد. حالا اگر این شرب خمر از روی خطا انجام بگیرد، از روی نسیان انجام بگیرد، این مؤاخذه چه اثر اون حرام بود، اون برداشته میشود. از این تعبیر می آورم به نسبت چی؟ اضافیه. اگر نسبت نسبت ایگاییه باشد، مربوط به شبهات موضوعی است. اگر نسبت نسبت اضافیه باشد، مربوط به شبهات حکمیه. ولی معلوم شد فهمان چه؟ این احتمال خلاف ظاهر است. ظاهر چیست؟ این است مؤاخذه به خود این امور نسبت داده شده. البته این نسبت ایگاهی اضافیه در متن نیست. بالاخره اونی که بله شارحین هم گفتن، اینجا ما دو نوع نسبت داریم. بنابر نسبت ایگاهیه حدیث مربوط به شبهات موضوعیه می شود، بنابر چه نسبت اضافیه باشد مربوط به شبهات حکمیه. ولی این خلاف ظاهر است. ظاهر چیز که مؤاخذه به خود اینها نسبت داده شده. همون نکته ای که در اول جلسه گفتم دیگه. خلاصه دلیل دوم شیخ این است که ایشون می فرمان که مراد از مای موصوله موضوع هست، فعل است، حکم نیست. چرا؟ چون اگر حکم باشد، مؤاخذه باید بگوید که بر حکم نسبت داده شده، و مؤاخذه هم بر حکم نسبت داده نمیشه، چون حکم چه مؤاخذه ندارد، حرمت مؤاخذه ندارد. حرمت مال بله مؤاخذه مال حرمتی است که مکلف آن را مرتکب می شود. این دو جمله را چون مربوط به درس قبلی می بینید، مع این مع گفتیم دلیل دوم است دیگه. دلیل اول بر این که مراد از ماه موصوله شبهات موضوعیه می باشد، دلیل اول چه بود؟ وحدت سیاق. این مع دلیل دومه، ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه، مؤاخذه را در روایت مقدر کنیم، این لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم، این سازگاری ندارد که موصول یعنی ما عمومیت داشته باشد موضوع و حکم را، یعنی هم موضوعات را شامل بشود و هم حکم را. ما لا یعلمون یعنی موضوعی که نمیدانید و حکمی که نمیدانید. اگر مؤاخذه را مقدر کنیم با این عمومیت سازگاری ندارد. چرا؟ لأن المقدره المؤاخذه على نفس هذه المذكوره، چون مقدر اون چی در حدیث رف مقدر است، این است که بر خود این امور نهگانه مؤاخذه برداشته شده، مؤاخذه بر خطا برداشته شده، نفس خطا، مؤاخذه بر نسیان، مؤاخذه بر فعل اکراهی، مؤاخذه بر فعل نسیانی، مقدر مؤاخذه بر خود این مذکورات است، یعنی مؤاخذه به سوی خود اینها اضافه شده. چیندا چه گفتیم؟ اگر به خود اینها اضافه بشه، نسبت ایگاهیه، اضافه مؤاخذه به سوی اینها به صورت ایگاهیه است، نه به صورت اضافیه. خب اگر به صورت ایگاهیه باشد، فمد ولا معنا للمؤاخذه على نفس الحرمت المجهوله، نعم هی من آثارها، معنایی ندارد که مؤاخذه بر حرمت مجهوله باشد، یعنی مؤاخذه به حکم نسبت داده بشه. اگر مراد از ما موصول حکم باشد، ما لا یعلمون یعنی حکمی که نمیدانید، حرمتی که نمیدانید، مؤاخذه بر اون حرمت برداشته شده. و میگن چه حرمت چه مؤاخذه ندارد، خداوند متعال هزاران حرام تشریع کند مؤاخذه دارد؟ تا مادامی که مکلف اون را مرتکب، این مؤاخذه مربوط به فعل مکلف است، نه مربوط به تشریع شارع. حرام هزار بار هم تشریع بشود تا به مرحله عمل منتهی نشود، مؤاخذه‌ای بر آن نخواهد. اضافه آمد ولا معنا، معنایی نیست برای مؤاخذه بر نفس و حرمت مجهوله، چون حرمت مجهوله را شارع تشریع می کند، این فعل خداست، مؤاخذه بر فعل خدا نیست، مؤاخذه بر فعل عبد است. پس بنابراین اگر مراد از ماه موصول حکم باشد، ها اون وقت باید بگویم که مؤاخذه بر حکم برداشته شده، حکم هم چه مؤاخذه ندارد. نعم هیم این آثارها، نعم هیه، این مؤاخذه از آثار اون حرمت مجهوله است، خودش خود اون حرمت مجهوله، بله مؤاخذه برای آن صحیح نیست. اما بله میتوانیم بگوییم که حرام اثرش این است که موجب مؤاخذه عبد میشود. این نعم هیه این آثارها کدوم نسبت را میگوید؟
نسبت
اضافیه را. این دوتا دلیل. خب اگر نسبت اضافیه شد مربوط به بحث ما می شود، ایگاهیه شد مربوط به شبهات موضوعیه می شود، و ایشون فرماید چه؟ بله آنچه از ظاهر حدیث رفع استفاده می شود چیست؟ به خود اینها نسبت داده شده، یعنی نسبت ایگاهی است، و لذا این حدیث از ما نحنفی اجنبی خواهد بود. نتیجه می شود که حدیث مربوط به شبهات موضوعی است و اجنبی از ما نحنفی است. خب یکی از بحث هایی که در حدیث رفع وجود دارد اینه، چه کلمه ای در روایت مقدر است؟ بالاخره ما یه کلمه ای را باید مقدر کنیم دیگه، یه کلمه ای را باید مقدر کنیم به دلالت اقتضا، دلالت اقتضایی اینجا وادار می کند ما را چه یک کلمه ای را مقدر، چون بگوییم نه چیز برداشته شده، خطا و نسیان ظاهرش را اگر بگیریم کذب لازم بیاید. خب در میان امت اسلامی خطا هست، نسیان هست، اکراه هست، استرار هست. دلالت اقتضایی را در اصول فقه ملاحظه کردید دیگه، مقصود متکلم هست به گونه ای که صدق کلام متوقف بران هست. یه چیزی را باید مقدر کنید، مقدر نکنید کذب لازم میاد. بله، خطا برداشته شده در حال چه خطا هست، پس یه چیزی را باید مقدر کنیم. حالا اونی که باید مقدر بشود چیز، سه تا احتمال هست. یه احتمال این است بیان بگویم چه جمعی اول آثار مقدر شده، تمامی آثار فعل خطایی، فعل اکراهی برداشته شده، یعنی تنها مؤاخذه نه، مؤاخذه هم داخل در جمیل آثار است دیگه، همه آثار برداشت شده، آثار تکلیفی، آثار وضعی. الان اگر کسی بیاید مثلا برای شرب خمر کند یا زنا را مرتکب بشود، اگر عمدی بود چه آثاری داشت؟ میگفتیم حد میخورد، موجب حد، موجب مجازات دنیاویست، موجب مجازات اخرویست، آثار تکلیفی دارد، همون حرمت، آثار وضعی دارد، خب اجرای حد و امثال اینا. حالا از روی خطا باشد، بگیم همه این آثار برداشته شده، هم آثار تکلیفی دیگه حرام نیست، چون از روی خطا بوده است، از روی نسیان بوده، هم آثار تکلیفی، هم آثار وضعی، آیا بر اون شخص حد جاری می شود؟ نه دیگه، حد جاری نمی شود. اگر خطا نبود کفاره عمد باید می داد. حالا چه خطاییست اون کفاره عمد؟ چه یکی از آثار قتل است چیه؟ برداشته شده است. تنها مؤاخذه نباشد. این احتمال خب اقرب المجازات است. ما یه قاعده داریم دیگه، ازا تعذرت الحقیقه، اونجایی که معنای حقیقی متعذر شد نمیتوانیم معنای حقیقی را اراده کنیم. اقرب المجازات را ببینیم کدوم معنا نزدیکتر معنای مجازی است به اون معنای حقیقی، اون را باید اراده کنیم. در معنای جین است دیگه، آیا معنای حقیقی را میتونیم اراده کنیم؟ نه، خطا برداشته شده، نسیان برداشته شده، حقیقتا خطایی نیست، نه خطا هست، نسیان هست، پس معنای حقیقی را نمیتوانیم اراده کنیم. بیایم چه کنیم؟ معنای مجازی را. وقتی چه رفع خود شی چون معنای حقیقی ممکن نبود، نزدیکتر معنا کدوم معنا هست؟ رفع جمعی آثار. وقتی که میگویم همه آثار برداشته شده، این مثل این است خودش، بله، اگر خود خطا برداشته میشد، بله، مساوی بود با رفع جمعی آثار. حالا چه خودش را نمیتوانیم بگوییم برداشته شده، چون خودش هست. بیایم نزدیکتر معنا را، نزدیکتر معنا همون رفع جمعی آثار است، اهم از آثار و احکام تکلیفی، وضعی، دنیاوی، اخروی، کفاره، دیه، قضا، اعاده، اقاب، حد. این اقرب المجازات هست که در کلام باید این را اراده کنیم. مثلا میگیم که رأیت اسدا یرمی، خب معنای حقیقی را نمیتوانیم اراده کنیم. شیری را دیدم تیراندازی میکرد، شیر چه تیراندازی نمیکنه، معنای حقیقی را نمیتوانیم. اقرب المجازات را، نزدیکتر معنای مجازی چیز همون رجل شجاع هست، اون را ایراد. در معنی هم خود معنای حقیقی را نمیتوانیم، چون حقیقتا خطا هست، نسیان هست. وقت نزدیکتر معنای این است که همه آثار، بله، بگوییم برداشته شده، چون همه آثار برداشته بشود تا چنده خودش برداشته شده. احتمال دوم این است که اثر مخصوص هر فقره، الاثر الظاهر، اثر ظاهر، این نه تا فقره دارد. میگویم اثر ظاهر، اثر ظاهر در اکثر این فقرات هم مؤاخذه است. بارزترین اثر در خطا، نسیان، اکراه، استرار، ما لا یوتیگون همون مؤاخذه است. ولی در بعضی هم غیر ما، مثلا یکی از فقرات حدیث، بله، اتیاره. تیاره یعنی چه؟ یعنی بدفال زدن، تفعول بشر. پیامبر اسلام فرمودن تیاره برداشته شده. یعنی چه؟ یعنی بگوییم از ناحیه تفعول و از راه بدفال زدن ضرری برای انسان عاید نمی شود، ضرر برداشته شده. حالا مثلا کسی مسافرت می رود در مورد او بدفال می زدن، نگران نباشید، ضرری حاصل نمی شود. یا الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتیه، در مورد خلقت اینا دچار وسوسه می شود. مثلا میگه عالم را خدا آفرید و خدا را چه کسی آفرید؟ این شبهاتی به ذهنش می آید در مورد خلقت و آفرینش، وسوسه می شود. این برداشته شده، ضرری از این ناحیه برای انسان حاصل نمی شود. منظور اثر مناسب را، الاثر الظاهر، در هر کدوم از این فقرات ببینیم بله آشکارترین اثر و اثر بارز چیز، بگوییم اون مقدر است. چه اکثرا مؤاخذه است، البته غیر مؤاخذه هم در بعضی از فقرات هست. احتمال سوم این است که خود مؤاخذه را مقدر کنیم، یعنی مؤاخذه خود فعل، نه مؤاخذه ای که نتیجه و از عوارض فعل است. مؤاخذه خود فعل یعنی نسبت بیگاهیه، نه مؤاخذه ای که نتیجه و از عوارض فعل است که به صورت نسبت اضافیه باشد. خب بنابر اون احتمال اول و بنابر احتمال دوم و بنابر احتمال سوم باید بگیم که نتیجه چیز. میگه اگر احتمال سوم باشد، در این صورت یعنی مؤاخذه به خود اینها نسبت داده بشود، مؤاخذه ای که مربوط به خود این افعال است برداشته شده، در این صورت روایت مربوط میشود به افعال و شبهات موضوعیه. مراد از ما در ما لا یعلمون، مراد از ما موصوله، افعال مکلفین است. خب آیا احتمال سوم مؤید دارد؟ میگه بله، تبادر عرفی و وحدت سیاق. عرفن هم این حدیث را به دست عرف بدهیم که پیامبر نه چیز برداشته شده، یعنی میگه مؤاخذه نمیشوند دیگه، مجازات نمیشوند. علاوه وحدت سیاق، چون در سایر فقرات مراد از ماه موصوله فعل هست، پس در اینجا هم چیه؟ فعله. پس بنابر احتمال سوم مربوط به شبهات موضوعی، اما بنابر اون احتمال اول از جمعی الاثار باشد، همه آثار برداشته شده، اون وقت مراد از ماه موصوله چه خواهد بود؟ اعم خواهد بود، اعم از احکام و موضوعات. چون همه آثار برداشته بشود، تنها مؤاخذه چی نیست، حرمت برداشته شده. در اون جایی که نمیدانی، شرب توتونی که حرمت آن را نمیدانید، این برداشته شده. خب این شبه حکمیه است دیگه، شرب توتون نمیدانیم حلال است یا حرام، این برداشته شده. پس بنابر احتمال اول مراد از ماه موصول اعمه، بنابر احتمال دوم چون گفتیم اثر ظاهرم اکثرا مؤاخذه هست، و همچنین بنابر احتمال سوم که به خود اینها مؤاخذه نسبت داده شده، مربوط به شبهات موضوعی خواهد بود. حالا نظر سوریون چیز مشهور و معلوم، شیخ انصاری ایشون فرماد چه حدیث رفع آثار و احکام تکلیفی و مؤاخذه را برمی‌دارد. البته به گرینه اون دلائل و روایاتی چه خواهیم گفت، چون تاها گفتن چی مربوط به چیز؟ تاها شیخ چه گفتن؟ مربوط به شبهات. بعد درستش میکنم، یه شواهدی را میآورن چه شبهات حکمیه را حدیث رفع شامل بشود. من صاحب سود ایشون هم گفته رفع جمعی آثار، همه آثار برداشته میشود. خب معلوم شه یه معیدی را میآورند که این حدیث مربوط به شبهات حکمیه هم بشود. تا حال گفتم مربوط به شبهات موضوعیه است. خود حدیث را نگاه کنیم مربوط به شبهات موضوعیه است. چون گفتیم ظاهر حدیث چیست؟ این است که مؤاخذه به خود این امور نسبت داده شده، یعنی به صورت نسبت ایگایی است. ولی گرینه خارجی داریم. گرینه خارجی یک روایتی است به نام روایت بزنتی از امام رضا علیه السلام. یه روایتی است که با اون روایت می شود حدیث رفع را تعمیم داد، چه هم شامل شبهات موضوعیه بشود و هم شامل شبهات حکمیه. این حدیث بزنتی چیست؟ حدیث بزنتی این است که شخصی را مجبور می کنند که قسم بخورد. اجازه بدید اون حدیث را بخونیم بعد یه نفر از آن عبارت را بخونیم بعد من اونجا را توضیح بدم. پس با توجه به خود روایت حدیث مربوط به شبهات موضوعی است. به واسطه اون قرینه خارجی که روایت بزنتی شبهات حکمیه را هم شامل میشه. حالا چگونه اون را توضیح میده؟ بله فلو جوده. بسم الله الرحمن الرحیم.
الوجوه لازم در طرف کل من هاده تسعت ما هو المناسب من اثره امکن ان یقال این اثر حرمت شرب سکون مثلا المؤاخذت على فعله فهی مرفوعتون لكن الظاهر بناء على تدبير المؤاخذه نسبه المؤاخذه الى نفس المذكوره.
اگر مقدر ما مجبور هستیم یه چیزی را مقدر کنیم دیگه. چرا؟ چون گفتیم دلالت اقتضایی اقتضا می کند چه اینجا ما یه چیزی را مقدر کنیم، ولی کذب لازم میآید. خطا برداشته شده در حال که خطا هست، نسیان برداشته شده در حال که نسیان است. پس اگر مقدر در هر کدوم از این فقرات نهگانه بله قرار داده بشود، ما هو المناسب من اثره، اونی که مناسب است از اثر هر کدوم از اینا، اون اثر مناسب چه عرض کردم دیگه، اون چه مناسب است با تمامی فقرات با اکثر اونها چیز مؤاخذه است. در اکثر اینها اثر ظاهر و مناسب مؤاخذه است. یا در تیاره در الوسوسه فی الخلق مضره است، ضرره. میگه اگر مقدر مؤاخذه قرار داده بشود، امکنه ان یقال، ممکن است گفته بشود که اثر، ببینید اثر در سایر فقرات مؤاخذه اثر چیز خود این هاست. مثلا در اکراه در استرار مؤاخذه اثر خود فعل هست، خود فعل نسبت داده شده است. اما بیایم در ما لا یعلمون به صورت ایگاهیه نگیریم، نسبت را به صورت اضافیه بگیریم. خب اگر به صورت اضافیه باشد آیا شبهات حکمیه را شامل می شود یا نه؟ گفتیم بله اگر به صورت اضافیه باشد شامل می شود. این مطلب را امکنه انگوگان، ممکن است گفته بشود اثر حرمت شرب توتون، ببینید اثر حرمت شرب توتون مؤاخذه بر فعل آن هست، فهیه مرفوعتون، این مؤاخذه رفع شده. مؤاخذه بر خودش رفع نشده است ها، چه نسبت ایگاهی بشود. مؤاخذه ای چی هست؟ اثر حرمتی است که بله برای شرب توتون هست، به عنوان اثر برداشته می شود، یعنی به عنوان نسبت اضافیه. خب اون وقت شبهات حکمیه را هم شامل می شود. مراد از ماه موصوله حکم خواهد بود. اون تا ظاهر چیز بگه لکن ظاهر، اگر این چنین باشد بله شبهات حکمیه را شامل است. لکن ظاهر این است چه بنابراین چه مؤاخذه مقدر بشود، مؤاخذه به خود اینها نسبت داده شده، به نسبت ایگاهیه لا به نسبت اضافیه. ظاهر این است که مؤاخذه به خود اینا نسبت داده شده به صورت نسبت ایگاهی. وقتی چه نسبت ایگاهی شد از ما نحن فی اجنبی خواهد شد، مربوط به شبهات موضوعیه می شود. میدونیم کار حرام مؤاخذه دارد دیگه، میگیم چه چیزی مؤاخذه مال فعل است به ما هو فعلون، اینا میگیم نسبت چی ایگاهیه، یا میگیم نه مؤاخذه اثر اون فعلی است که من مرتکب میشم. اگه بگوییم چه مؤاخذه اثر اون فعلی است که من مرتکب میشم، اثرشه، یعنی اثر اون حرامی است که من آن را مرتکب شدم، این میشود نسبت چی اضافیه. به خود اینها نسبت بدهید، ایگاهی است، مؤاخذه را اثر حرامی بگیرید چه عبد آن را مرتکب می شود، این می شود نسبت چی؟ اضافیه. بنابر ایگاهی مربوط به شبهات موضوعیه است، بنابر ایگاهی چه به خود اینها نسبت داده بشود، اما اگر به عنوان اثر باشد به شبهات حکمیه هم مربوط خواهد شد، یعنی هم شبهات موضوعیه را شامل می شود و هم شبهات حکمیه. حالا ظاهر چیز، ظاهر روایت چیز، ولیکن ظاهر این از چه اگر مؤاخذه مقدر بشود، مؤاخذه به خود اینها نسبت داده می شود، نه به عنوان اثر ظاهر، به خود اینها نسبت داده می شود. بچه به خود اینها نسبت داده شد، نسبت می شود نسبت ایگاهی مربوط به شبهات موضوعی. حاصل این است مقدر در روایت، چرا باید حتما چیز مقدر بشود؟ به اعتبار دلالت اقتضا، دلالت اقتضایی که از اقسام دلالت چه بود؟ مقسم دلالت اقتضایی چی؟ نه دلالت اقتضایی قسم است دیگه، دلالت اقتضایی تنبیه اشاره، تنبیه ایما و اشاره، مقسمش چیست؟ دلالت سیاقی است دیگه، در صرفه خونده دیگه دلالت سیاقی سه قسم است، اقتضایی، تنبیه و ایما و دلالت چی؟ اشاره. خب دلالت سیاقی منطوقی است یا مفهومی؟ نه منطوقی منطوقی است نه مفهومیه مفهومی، نه منطوقی صریح است نه مفهوم، بینابین است دیگه، برزخی است میان دلالت منطوقی و دلالت مفهوم. مقدر در روایت به اعتبار دلالت اقتضا احتمال دارد جمعی اول آثار باشد فی کل واحد، جمعی آثار یعنی چه؟ تکلیفی، وضعی، همه اینا را شامل بشه. خب و هول اقرب اعتبار، اونی چه اعتبارم به معنای حقیقی نزدیک تر است این است که جمعی آثار را ما مقدر کنیم، چون ازا تعذرت الحقیقه یراد چی؟ اقرب المجاز، جمعی آثار برداشته بشود مثل این است که خودش برداشته شده، یا نه در هر کدوم از اینا اثر ظاهر در آن، اثر ظاهر چه گفتم دیگه در اکثر فقرات اثر ظاهر باز مؤاخذه هست، در تیاره در الوسوسه و فرخل مضره هست. احتمال سوم این است که مؤاخذه برداشته بشود، مؤاخذه تو فلکل در نه فقره مؤاخذه مقدر بشود. حالا این چه مرجحی دارد؟ با
هذا اقرب قربا من الاول و اظهر من الثاني ايضا، لان الظاهر ان نسبه الرفع الى مجموع التسعه الى نسق واحد، فاذا اريد من الخطا والنسيان و ما اكره علی و مستر رو المؤاخذه على انفسها کان الظاهر فی ما لا يعلم ذلك ايضا، نعم يظهر من بعض الاخبار السيئه عدم اختصاص الموضوع عن الامه بخصوص المؤاخذه فان المحاصن عن ابي ان صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن ابي الحسن علیه السلام
میفرماید که و هازا خوشانله هازا چی؟ این تقدیر گرفتن مؤاخذه معروف به سوم است که مقدر مؤاخذه باشد عرفن از اولی اقرب است. اولی هم جمیل آثار بود، گفتم دیگه معیدش همون عرف است. عرف از این حدیث چه چیزی را میفهمد؟ از امت من نه چیز برداشت شده، یعنی امت من به خاطر نه چیز مؤاخذه نمیشود، مجازات نمیشود. و از هر من از ثانی ایزن، از دومی هم بله از هر از چه مؤاخذه به عنوان اثر ظاهر باشد، چون دومی همون اثر مناسب و اثر ظاهر. خلاصه احتمال سومی هم از احتمال اولی از هر از هم از احتمال دومی. چرا؟ لأن الظاهر این است چه نسبت رفت به مجموع این تسعه الان نسکم واحد است به یک بله روش است. ببینید مؤاخذه به این امور نهگانه ظاهر حدیث این است که به یک جور نسبت داده شده. خب در سایر فقرات گفتیم دیگه مؤاخذه در سایر فقرات نسبتش چه نوع نسبتی است؟ ایگایی است. خب اونا قرینه می شود در مالای علمون هم به صورت چی؟ ایگایی است. اما اگر بگوییم در اونها ایگایی است، مثلا در اکراه در استراحه نسبت به صورت ایگایی است، ولی در مالای علمون به صورت اضافی است. در اونها بله مراد از مای موصول فعل است، اما در مالای علمون اهم از فعل و حکم است. سیاق به هم میخورد دیگه. سیاق اقتضا میکند که در همه فقرات نهگانه از مای موصول یه چیز اراده بشود. در اونها چه نمیتوانیم حکم را اراده کنیم، در اونها مجبور هستیم چه چیزی را اراده کنیم؟ چون انسان بر حکم چه اجبار نمیشود، بر فعل اجبار میشود. پس اگر در اونها مراد از ماه موصول فعل است، در اینجا هم چیه؟ در مالای علمون هم چه محل بحث ماست مراد فعل است. لأن ظاهر نست نسبت رب به مجموع این فقرات نهگانه به یک بله روش است. فاذا اریده اجل از خطا و نسیان و مکروه و مسلوک و مسلوک رو اراده بشود المعاخذت و علا نفسها، چه معاخذه بر خود این افعال برداشته شده چه نسبت نسبت ایگاهیه هست، ظاهر در مالای علمون هم چه خواهد بود؟ ظالم. یعنی معاخذه بر خود مالای علمون. معاخذه بر خود مالای علمون یعنی چه؟ یعنی معاخذه بر فعل، مؤاخذه بر موضوع، نه مؤاخذه بر حکم، چون حکم بشه مؤاخذه ندارد. خب تا حال ایشون فرمودن چه بله چون ظاهر این است چه نسبت رفع به فقرات نهگانه یک نواخت است و یک سان هست، مراد از ماه موصول در مالای علمون چه خواهد بود؟ فعل و موضوع، نه حکم. حکم را شامل پس حدیث به درد ما میخورد یا نه؟ نه به درد ما. از نعم میخواد استدراک کنه. تا حال مربوط به شبهات موضوعی است، با نعم میخوان تعمیمش بدهم به گونه چه شامل شبهات حکمیه هم بشود. به چه گرینه ای؟ به گرینه خارجی. گرینه خارجی چیست؟ روایت بزنطی است. نعم یظهر از بعضی از اخبار صحیحه چه آنچه از امت برداشته شده اختصاص به خصوص مؤاخذه ندارد. همه آثار برداشته شده، آثار تکلیفی، آثار وضعی، فعن المحاسن عن ابی عن صفوان ابن یحیی و البزنطی، چه همه اینا عن ابی الحسن رضا علیه السلام این حدیث را نقل می کنند. فر رجل بر بخونی
ابن رسول یستکره علی الیمینه تحالف بالتلاب والعطاق وصدقت ما يملكو ايلزمه ذلك فقال عليه السلام لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي ما أكره علي وما لم يطيقه وما أختره
نسخه لیل هم تفاوت دیم فی رجل یستهنف یا یستکره با در مورد مردی که الان یستهنف طلب حرف یا یمین می شود یا یستکره اکراه می شود بر یمین بر قسم خوردن کسی را مجبور می کنند قسم بخورد فحلف به طلاق و اعتاق و صدقت مایم به اونم میاد قسم میخورد به طلاق اعتاق صدقه مایم به بگه این فعل تو کذا مجبوری به قسم این فعل تو کذا فزوجتی تاله اینا حلف به طلاق میگن اگر من این کار را انجام داده باشم زوجتی تاله عبدی هر حلف به اعتاق اموالی صدقه همه اموالم صدقه باشه مجبورش میکنن قسم بخورن که اگر من این کار را انجام داده باشم زنم مطلقه باشد اموالم آزاد بشود بردم آزاد بشود اموالم چیه؟ صدقه باشد این را اصطلاحا هم میگن بله حرف به طلاق و عتاق و حرف به صدقه اگر زم و حوزالک آیا این او را بله ملزم بیکند یعنی زنش مطلقه می شود عبدش آزاد می شود اموالش صدقه می شود امام فرمود لا نه لازم نمی آید او را این حرف یعنی او را به چیزی ملزمش نمی کند بعد استشهاد می کند به حدیث پیامبر اسلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزن امتی از امت من برداشته شده ما اکرهو علی اون چه بر اون مجبور شدن خب اینجا هم مجبور شده بود دیگه بر چه چیزی؟ بر این حرف ببینی بحث مؤاخذه نیست بحث این از چه؟ آیا این قسم اثر دارد یا اثر ندارد؟ بگه اثر ندارد چرا؟ چون در حدیث را پیامبر فرمودن وزن امتی چند چیز یکی از اونها هم چیز موردی است که انسان مجبور شده باشد این اثر فقط مؤاخذه نیست این طلاق بی اثر است این اتاق چیه بی اثر است این صدقه چیه پس حدیث رفت تنها به مؤاخذه مربوط نمی شود همه آثار را برمی دارد خب حالا این ادامه دارد فردا ان شاء الله صلی الله علیه و آله